به نام خدا. با سلام خدمت دانشجویان گرامی. بنده نگار قانه هستم، مدرس درس حقوق شهروندی و در جلسه اول آموزش مجازی این درس حقوق شهروندی هستیم. دانشجویان گرامی، همونطور که در کلاس منبعی رو که خدمت شما عزیزان معرفی کرده بودم، کتاب حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان تألیف الهام امینزاده بود و در این جلسه اول آموزش مجازی درس حقوق شهروندی میخوام که یک آشنایی و مقدمه‌ای در مورد حقوق شهروندی داشته باشیم و بعد هم کتاب رو خدمت شما عزیزان تدریس کنم. حقوق شهروندی به طور کلی به افرادی تعلق داره که تابعیت یک کشور رو داشته باشن، یعنی از حقوق و مقررات یک دولت پیروی کنن. حالا مهم نیست رنگ پوست، نژاد، دین، مذهب، جنسیت و به اصطلاح قومیتشون چی باشه، مهم اینه که تابعیت یک کشور رو داشته باشن، یعنی از حقوق و مقررات یک دولت پیروی کنن که در این صورت حقوق شهروندی شامل این اشخاص میشه. مثلا من به عنوان یک شخص ایرانی تابعیت کشور ایران رو دارم، یعنی از حقوق و مقررات دولت ایران دارم پیروی میکنم. پس در این صورت حقوق شهروندی کشور ایران شامل من میشه. ولی اگه شخصی که در کشور ایران اقامت داره ولی تابعیت کشور ترکیه رو داره، در این صورت حقوق شهروندی کشور ایران شامل این شخص نمیشه، چون تابعیت کشور ترکیه رو داره. پس در نتیجه حقوق شهروندی کشور ترکیه شامل این شخص میشه. در صورتی حقوق شهروندی کشور ایران شامل این شخص میشه که تابعیت کشور ایران رو بگیره. پس در حالت کلی اگر ما بخوایم حقوق شهروندی رو تعریف کنیم، حقوق شهروندی به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه شهریه. پس من اگر در امتحان از شما تعریف حقوق شهروندی رو خواستم، شما می نویسید که حقوق شهروندی مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه شهریه. و اما مبحث بعدی ما انواع حقوق شهروندی. حقوق شهروندی رو ما میتونیم در قالب حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسی کنیم. پس حقوق شهروندی رو ما میتونیم در قالب حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسی کنیم. و اما منظور از حقوق مدنی شهروندی یعنی چی؟ بُعد مدنی شهروندی در واقع ارزش‌های اساسی جامعه و حدود تصمیم‌گیری‌های دولت در ارتباط با افراد شهرونده، مثل آزادی در گفتار، برابری در مقابل قانون، حق آزادی و امنیت. و اما منظور از بُعد سیاسی شهروندان یعنی چی؟ بُعد سیاسی شهروندان در واقع همون مسائل در واقع مربوط به مسائل حق رأی و مشارکت سیاسی شهروندانه. و اما موارد مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که مورد اولش منع تبعیضه. مورد اول منع تبعیض. تبعیض در لغت به معنی برتری دانستن یکی بر دیگری. منع تبعیض هم یعنی برتری ندانستن یکی بر دیگری. در واقع ویژگی هایی مثل جنسیت، مذهب، قومیت نباید باعث تبعیض میان افراد بشه، یعنی نباید فرق میان افراد قائل بشه. این ویژگی های جنسیت، مذهب و قومیت باید با همه به طور مساوی رفتار بشه و همه به طور مساوی از این حقوق شهروندی برخوردار بشن. مورد دومم حق انتخاب کردن و انتخاب شدنه، در واقع همون حق رأیه. رأیی که ما به یک سری از نامزدها میدیم، در واقع ما حق رأی دادن رو داریم و اونا هم حق انتخاب شدن رو دارن. مورد سومم حفظ کرامت انسانیه، یعنی حفظ حرمت انسانها. کرامت انسانی مفهوم گسترده‌ای تو اسناد حقوق بشر و مبانی دینی و مذهبی داره. در واقع نتیجه و اقتضای حفظ کرامت انسانی در اینه که فرد بدونه که در صورت انجام چه عملی و به چه میزان مجازات خواهد شد و همچنین میزان مجازاتی که در قبال ارتکاب یک جرم نسبت به فرد اعمال خواهد شد باید از پیش تعیین شده باشه. یعنی چی؟ یعنی فرد قبل از اینکه مجازات بشه باید از میزان مجازاتش مطلع بشه و اصل 37 قانون اساسی چنین بیان میکنه یا به عبارتی چنین مقرر میکنه که هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشه مگر اینکه جرمش در دادگاه ثابت بشه و همچنین بعد از مجرم شناخته شدن فرد کرامت اون باید حفظ بشه. یعنی بعد از مجرم شناخته شدن فرد باید حرمت اون شخص حفظ بشه. مورد چهارم هم حق گواهی دادن در مراجع رسمیه، یعنی حق شهادت دادن در دادگاه و دادگستری. و فرد فارغ از ویژگی ها، یعنی فرد جدا از ویژگی هایی مثل نژاد، قومیت، جنسیت و مذهب باید از این حق گواهی دادن در مراجع رسمی برخوردار بشه. چرا باید برخوردار بشه؟ به خاطر اینکه بتونه در مواقع لزوم در مراجع رسمی یعنی دادگاه و دادگستری به نفع یا ضرر کسی گواهی بده و این گواهی هم توسط دادگاه ارزیابی و اعتبار سنجی میشه. حالا با مثال خدمتتون عرض میکنم. مثلا جرم تجاوز رو در نظر بگیرید. جرم تجاوز برای اینکه در دادگاه ثابت بشه نیاز به شاهد داره و من شهروند این حق رو دارم که به عنوان شاهد در مراجع رسمی یعنی در دادگاه و دادگستری حضور داشته باشم و به نفع شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته و به ضرر شخص مجرم شهادت یا گواهی بدم و این گواهی من هم توسط دادگاه ارزیابی و اعتبار سنجی میشه. مورد پنجم هم حق داوریه. ما علاوه بر به اصطلاح نهادهای دادگاه و دادگستری و قاضی یه نهاد دیگه به نام نهاد داوری رو داریم و مهمترین تفاوت این نهاد داوری با دادگستری در اینه که داوری به صورت اختیاری و خصوصی هستش ولی دادگستری به صورت اجباریه و وابسته به حاکمیته و شهروندان هم میتونن هر وقت که اراده کردن حل و فصل اختلافاتشون رو به این شخص داور بسپارن بدون اینکه دولت در حل و فصل اختلاف این اشخاص دخالتی کرده باشه و در واقع قانون ایران هم این حق داوری رو برای افراد به رسمیت شناخته. حقوق اقتصادی و اجتماعی که خیلی هم مهمه به ارتباط بین افراد در یک موقعیت اجتماعی اشاره داره. پس حقوق اقتصادی و اجتماعی به ارتباط بین افراد در یک موقعیت اجتماعی اشاره داره. مثل برخورداری از فرصت‌های برابر شغلی، مثل تأمین حداقل‌های مورد نیاز زندگی، مثل در راستای خوراک، پوشاک، مسکن، غذای مناسب، مثل حق تحصیل در مقاطع تحصیلات. و اما مبحث بعدی ما، خود حقوق شهروندی به سه دسته تقسیم بندی میشه. پس خود حقوق شهروندی به سه دسته تقسیم بندی میشه. یک، مسئولیت فردی. دو، مسئولیت اجتماعی. سه، مسئولیت دولت. پس حقوق شهروندی به سه دسته تقسیم بندی میشه. مسئولیت فردی، مسئولیت اجتماعی و مسئولیت دولت. و اما مسئولیت فردی. مسئولیت فردی مثل رأی دادن، مثل خدمت در ارتش، مثل احترام به قانون و حقوق دیگران که هر شهروندی از قوانین کشوری که در آنجا زندگی میکنه باید پیروی کنه و به حقوق دیگران هم احترام بگذاره. و مثل پرداخت مالیات و هر شهروندی موظفه که مالیات بر درآمد و عوارض قانونیش رو سر موقع پرداخت کنه. پس مورد چهارم شد پرداخت مالیات که هر شهروندی موظف مالیات بر درآمد و سایر عوارض قانونیش رو سر موقع پرداختشون کنه. و اما دومین مورد هم گفتیم که مسئولیت اجتماعی بود. شهروندان به طور داوطلبانه میتونن امکانات خودشون را جهت کمک و پیشرفت و بهبود شهر به کار بگیرن. پس شهروندان میتونن به طور داوطلبانه امکانات خودشون را جهت کمک و پیشرفت شهر به کار بگیرن. و شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خودشون، یعنی با توجه به مهارت و استعداد خودشون، میتونن در سازمان‌ها و کمیته‌های محلی مثل انجمن اولیا و مربیان و سازمان‌های غیر دولتی عضویت داشته و فعالیت کنن. و اما مورد سوم هم گفتیم که مسئولیت دولته. از جمله از مسئولیت‌های دولت خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی جهت ارائه خدمات به شهروندانه. پس از جمله از مسئولیت‌های دولت خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی جهت ارائه خدمات به شهروندانه. حالا این خدمات چیا هستن که به شهروندان دارن ارائه میدن؟ مورد اول، حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان توسط پلیس، آتش نشانی، دادگاه، نیروهای مسلح. مورد دوم، بهداشت و سلامت مثل آب و غذای سالم، بازرسی از شیر و گوشت، نگهداری از بیمارستان‌ها. مورد سوم هم آموزشه مثل مدارس و کتابخانه های عمومی. مورد چهارم، نگهداری و تعمیر و ساخت جاده ها، حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی یا به اصطلاح حفاظت و نگهداری از محیط زیست و جنگل ها. مورد پنجم، حفاظت از پسنداز ها، بازرسی از بانک ها و ضمانت حساب های بانکیه. مورد شش هم کمک و جبران و خسارت در موارد پیش بینی نشده مثل سیل، زلزله و خشکسالیه. و اما مبحث بعدی ما مسئولیت های متقابل مدیریت شهری و شهروندانه. خیلی هم مهم هستش. مسئولیت های متقابل مدیریت شهری و شهروندان به سه دسته تقسیم بندی میشه. 1. مسئولیت قانونی شهروندان. 2. مدیریت شهری و حقوق شهروندی. 6. چالش های حقوقی قوانین و مقررات شهرداری. پس مسئولیت های متقابل مدیریت شهری و شهروندان به سه دسته تقسیم بندی میشه. 1. مسئولیت قانونی شهروندان. 2. مدیریت شهری و حقوق شهروندی. 3. چالش های حقوقی قوانین و مقررات شهرداری. و اما مورد اول، مسئولیت قانونی شهروندان. خود مسئولیت قانونی شهروندان به سه دسته تقسیم بندی میشه. 1. اصل براءت شهروندان. 2. مسئولیت مدنی شهروندان. 3. مسئولیت کیفری شهروندان. پس مسئولیت قانونی شهروندان گفتیم که به سه دسته تقسیم بندی میشه: اصل براءت شهروندان، مسئولیت مدنی شهروندان و مسئولیت کیفری شهروندان. اما مورد اول، اصل براءت شهروندان. منظور از کلمه براءت به معنی بیزاری و بیزار شدنه. پس براءت در لغت به معنی بیزاری و بیزار شدنه. و در اصطلاح حقوقی، اصل براءت عبارت است از آزاد بودن انسان از تحمیلات، تکلیفات، تعهدات و واجبات. پس در اصطلاح حقوقی، اصل براءت عبارت است از آزاد بودن انسان از تحمیلات، تکلیفات، تعهدات و واجبات. و اما در مورد تعریف اصل براءت، طبق ماده 6 حقوق بشر چنین تعریف میکنه که هر فردی که مورد اتهام قرار بگیره، بیگناه فرض میشه، مگر اینکه مجرمیت اون به طریق قانونی ثابت بشه. پس طبق ماده 6 حقوق بشر، منظور از اصل براءت، هر فردی که یعنی اینکه هر فردی که مورد اتهام قرار میگیره بیگناه فرض میشه، مگر اینکه مجرمیت اون به طریق قانونی ثابت بشه. و همچنین اصل 37 قانون اساسی در مورد از تعریف اصل براءت چنین مقرر میکنه که اصل براءت عبارت است از هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشه مگر اینکه جرمش در دادگاه ثابت بشه. پس طبق اصل 37 قانون اساسی هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشه مگر اینکه جرمش در دادگاه ثابت بشه. و اما مورد دوم از مسئولیت‌های قانونی شهروندان، گفتیم که مسئولیت مدنی شهروندانه. مسئولیت مدنی شهروندان شامل تمام اشخاصیه که در رابطه فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیر مستقیم وظایفی رو بر عهده دارن و ممکنه که در صورت نقص وظیفه بر حسب مورد مسئول شناخته بشن. پس مسئولیت مدنی شهروندان رو یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. مسئولیت مدنی شهروندان تمام اشخاصی هست که در رابطه با فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیر مستقیم وظایفی رو بر عهده دارن که در صورت نقص این وظایف مسئول شناخته میشن. حالا با مثال خدمتتون عرض میکنم. مثلا من یکی از فعالیت‌های روزمره تدریس کردنه و یکی از مهمترین وظیفم در حین تدریس کردن انجام دادن حضور و غیابه. و اگر من یک جلسه این حضور غیاب رو در مقابل شما انجام ندم مسئول شناخته میشم در مقابل شما. و مورد دوم هم مورد سوم هم مسئولیت کیفری شهروندان که برعکس مسئولیت مدنی شهروندانه. در مسئولیت مدنی شهروندان فرد مسئول شناخته میشه، ولی در مسئولیت کیفری شهروندان فرد دیگه مسئول شناخته نمیشه، مجرم شناخته میشه. پس در مسئولیت کیفری شهروندان اگر فرد در حین انجام وظیفش دچار نقص بشه دیگه مسئول شناخته نمیشه، مجرم شناخته میشه. حالا با مثال خدمتتون عرض میکنم. مثلا اگه کارمند بانکی در حین انجام وظیفش دچار نقص بشه، مثلا اگه مبلغی را از حساب پسنداز و سپرده ثابت یکی از مشتریانش خارج کنه و اون مبلغ رو مصرفش کنه، دیگه مسئول شناخته نمیشه، مجرم شناخته میشه. پس مثال رو یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. مثلا اگه کارمند بانکی در حین انجام وظیفش دچار نقص بشه، یعنی اگه مبلغی رو از حساب پسنداز و سپرده ثابت یکی از مشتریان خرج کنه و اون رو مصرفش کنه، اون مبلغ رو دیگه مسئول شناخته نمیشه، مجرم شناخته میشه. به اینم میگن مسئولیت کیفری شهروندان. و اما دومین مورد از مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان که گفتیم دومین موردمون مدیریت شهری و حقوق شهروندیه. از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری مطرح میشه و مورد بحث قرار میگیره همین رابطه مدیریت شهری و حقوق شهروندیه. پس از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری مورد بررسی قرار میگیره همین رابطه مدیریت شهری و حقوق شهروندیه. و اگر چنانچه منظور از مدیریت شهری در واقع همون شهرداری هستش و چنانچه اگر مدیریت شهری رو یعنی شهرداری رو شامل فرایندهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهری و شهرداری بدونیم، پس اگه مدیریت شهری رو شامل فرایندهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهری و شهرداری بدونیم و نظام حقوق شهری یعنی حقوق شهروندی رو هم شامل فرایندهای نظام مدیریت شهری و قانون مدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل شهرداری به شهروندی محسوب کنیم که هدف اون، یعنی هدف از مدیریت شهری که در واقع همون شهرداریه، سامان کردن زندگی شهری و فعالیت شهرداری و شهروندانه، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهروندی در مدیریت شهری مشخص میشه. پس یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری مورد بحث قرار میگیره همین رابطه مدیریت شهری و حقوق شهروندیه و گفتم که منظور از مدیریت شهری یعنی همون شهرداریه. و چنانچه اگر نظام مدیریت شهری یعنی همون شهرداری رو شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهری و شهرداری بدونیم و نظام حقوق شهروندی رو هم شامل فرایندهای نظام مدیریت شهری و قانون مدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل شهرداری به شهروندی محسوب کنیم که هدف از مدیریت شهری یعنی شهرداری، سامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری و شهروندان هستش، به خوبی اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی در مدیریت شهری مشخص میشه. به اینم میگن مدیریت شهری و حقوق شهروندی. و اما معمولا مقامات و مسئولان شهری با مسائل و مشکلاتی مواجه میشن که برای به اصطلاح مقابله با این مسائل و مشکلاتشون وابسته به تدوین قوانین و مقررات برنامه ریزی شده هستن. پس مقامات و مسئولان شهری با مسائل و مشکلاتی در بعضی از مواقع مواجه میشن که برای رفع این مسائل و مشکلاتشون وابسته به تدوین قوانین و مقررات برنامه ریزی شده هستش، مثل قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگی های زیست محیطی. و اما مورد سوم از مسئولیت های متقابل مدیریت شهری و شهروندان، چالش های حقوقی قوانین و مقررات شهرداریه که به سه دسته تقسیم بندی میشه. یک، عدم تدقیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری، یعنی توجه نکردن به حقوق و تکالیف شهروندان و شهرداری. مورد دوم، عدم حضور شهروندان در فرایند تهیه، بررسی و تصویب برنامه توسعه شهریه. مورد سوم، فقدان یعنی نبود راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندیه. مورد چهارم هم فقدان مدیریت واحد شهریه. پس مورد سوم، چالش‌های حقوقی قوانین و مقررات شهرداری رو هم یک بار دیگه خدمتتون توضیح میدم، به سه دسته تقسیم بندی شد: عدم تدقیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری، یعنی عدم دقت نکردن به حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری. مورد دوم، عدم حضور شهروندان در فرایند تهیه، بررسی و تصویب برنامه توسعه شهریه. مورد سوم، نبود راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندیه. مورد چهارم، فقدان مدیریت واحد شهریه. خب این جلسه از آموزش مجازی درس حقوق شهروندیمون هم به پایان رسید. خداحافظ.